فصل هشتم. زمستان هم داشت تمام می شد. روزهای آخر اسفند بود، اما هنوز برفا آب نشده بود. زنها درگیر و دار خانه تکانی و شستشوی ملافه ها و رخت و لباس ها بودند. چند هفته بیشتر به عید نمانده بود که سربازی صمد تمام شد. فکر می کردم خوشبخت ترین زن قایش هستم. با عشق و علاقه زیادی از صبح تا عصر خانه را جارو می کردم و از سر تا ته خانه را می شستم. با خودم می گفتم اب نداره، در عوض این بهترین عیدیه که دارم. شوهرم کنارم و با هم از این همه تمیزی و سروسات عید لذت می بریم. صمد آمده بود و دنبال کار می گشت. کمتر در خانه پیدایش می شد. برای پیدا کردن کار درست و حسابی می رفت رزن. یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم و صبحانه خوردیم، مادر شوهرم در اتاق ما را زد. بعد از سلام و احوال پرسی دو قلوها را یکی یکی آورد و توی اتاق گذاشت و به صمد گفت من امروز میخوام برم خونه خواهر چهلا، کمی کار دارم، میخوام کمکش کنم. این بچه ها دست و پاگیرن، مواظبشون باشین. موقع رفتن رو به من کرد و گفت قدم، اتاق دم دستی خیلی کثیفه، اونو جارو کن و دودشم بگیر. صمد لباس پوشیده بود که برود. کمی به فکر فرو رفت و گفت تو میتونی هم مواظب بچه ها باشی و هم خونه تکونی کنی؟ شانه هایم رو بالا انداختم و بی اراده لبهایم آویزان شد. بدون اینکه جوابی بدهم صمد گفت نمیتونی که هم خونه رو تمیز کنی هم به بچه ها برسی. کتش را در آورد و گفت من بچه ها رو نگه میدارم، تو برو اتاقا رو تمیز کن. کارت که تموم شد من میرم. با خودم فکر کردم تا صبح زود است و بچه ها خوابند بهتر است بروم اتاقا رو تمیز کنم. صمد هم ماند اتاق خودمان تا مواظب بچه ها باشد. پنجره های اتاق دم دستی را باز گذاشتم. لحاف کرسی را از چهار طرف بالا دادم روی کرسی. تشک ها را برداشتم و گذاشتم روی لحاف های تازه. همین که جارو را دست گرفتم تا اتاق را جارو کنم، صدای گریه دو قلوها در آمد. اول اهمیتی ندادم. فکر کردم صمد آنها را آرام می کند. اما کمی بعد صدای صمد هم بلند شد.
قدم بیا ببین این بچه ها چی میخوان.
جارو را انداختم توی اتاق و دویدم طرف اتاق خودمان که آن طرف حیاط بود. دو قلوها بیدار شده بودند و شیر میخواستند. یکی از آنها را دادم بغل صمد و آن یکی را خودم برداشتم و بچه به بغل مشغول آماده کردن شیرها شدم. صمد به بچه‌ای که بغلش بود شیر داد و من هم به آن یکی بچه. بچه‌ها شیرشان را خوردند و ساکت شدند. بچه‌ها را تر و خوش کردم. شیرشان را هم خورده بودند. خیالم راحت بود تا چند ساعتی آرام می‌گیرند و می‌خوابند. دوباره رفتم سراغ کارم. جارو را گرفتم دستم و مشغول شدم. گرد و خاک اتاق را برداشته بود. با روسری هم جلوی دهانم را بستم. آفتاب کمرنگی به اتاق میتابید و ذرات گرد و غبار زیر نور خورشید و توی هوا بازی میکردند. فکر کردم اتاق را که جارو کردم بروم تشک ها را روی ایوان پهن کنم تا خوب آفتاب بخورن، که دوباره صدای گریه بچه ها و بعد فریاد صمد بلند شد.
قدم ببین این بچه ها چی میخوان.
جارو را زمین گذاشتم و دوباره رفتم اتاق خودمان. بچه ها شیرشان را خورده بودند. جایشان هم خشک بود. پس این همه داد و هوار برای چه بود؟ ناچار یکی از آنها را بغل کردم و آن یکی را صمد. شروع کردیم توی اتاق به راه رفتن. نگران کارهای مانده بودم. صمد هم دیرش شده بود. اما با این حال مرا دلداری می داد و می گفت بچه ها که خوابیدن خودم میام کمکت. بچه ها داشتن در بغل ما به خواب می رفتند، اما تا آنها را آرام و بی صدا روی زمین می گذاشتیم از خواب بیدار می شدند و گریه می کردند. هر کاری کردیم نتوانستیم بچه ها را بخوابانیم. مانده بودیم چه کار کنیم. تا می گذاشتیمشان زمین گریهشان در می آمد. مجبور شدم دوباره برایشان شیر درست کنم، اما به محض اینکه شیر را خوردند دوباره جایشان را خیس کردند، جایشان را خشک کردند، سر حال آمدند و بیخوابی به سرشان زد و هوس بازی کردند. حالا یک نفر را می‌خواستند که آنها را بغل کند و دور اتاق بچرخاند. ظهر شد و حتی نتوانستم اتاق را جارو کنم. به همین خاطر بچه ها را هر طور بود پیش صمد گذاشتم و رفتم نهار درست کنم. اما صمد به تنهایی از عهده بچه ها بر نمی آمد. از طرفی هم هوای بیرون سرد بود و نمی شد بچه ها را از اتاق بیرون آورد. به هر زحمتی بود فقط توانستم نهار را درست کنم. سر ظهر همه به خانه برگشتند به جز خواهر و مادر صمد. نهار برادرها و پدر صمد را دادم، اما تا خواستم سفره را جمع کنم گریه بچه ها بلند شد. کارم در آمده بود، یا شیر درست می کردم یا جای بچه ها را عوض می کردم یا مشغول خواباندنشان بودم. تا چشم به هم زدم عصر شد و مادر شوهرم برگشت. اما نه خانه‌ای جارو کرده بودم و نه حیاطی شسته بودم و حتی نه شامی پخته بودم، نه توانسته بودم ظرف‌ها را بشویم. از طرفی صمد هم نتوانسته بود برود و به کارش برسد. مادر شوهرم که اوضاع را این طور دید ناراحت شد و کمی اوقات تلخی کرد. صمد به طرفداریم بلند شد و برای مادرش توضیح داد بچه ها از صبح چه بلایی سرمان آوردند. مادر شوهرم دیگر چیزی نگفت. بچه ها را به او دادیم و نفس راحتی کشیدیم. از فردا صبح دوباره صمد دنبال پیدا کردن کار رفت. در قایش کاری پیدا نکرد. مجبور شد به رزن برود. وقتی دید نمیتواند رزن هم کاری پیدا کند، ساکش را بست و رفت طرف تهران. چند روز بعد برگشت و گفت کار خوبی پیدا کردم. باید از همین روزا کارم رو شروع کنم. اومدم به تو خبر بدم خانم خانما. حیف شد. نمیتونم عید پیشت بمونم. چاره ای نیست. خیلی ناراحت شدم. اعتراض کردم. یعنی چی؟ من برای عید امسال نقشه کشیده بودم. نمیخواد بری. صمد از من بیشتر ناراحت بود. گفت خانم جان چاره ای ندارم. تا کی باید پدر و مادرم خرجمونو بدن؟ دیگه راستش خجالت میکشم. نمیتونم سر سفره اونا بشینم. باید خودم کار کنم. باید نون خودمونو بخوریم. صمد رفت و آن عید را که اولین عید بعد از عروسی من بود تنها سر کردم. روزهای سختی بود. هر شب با بغض و گریه سرم را روی بالش می گذاشتم. هر شب هم خواب صمد را می دیدم. وقتی عروسهای دیگر را می دیدم که با شوهرهایشان شانه به شانه از این خانه به آن خانه می رفتند و عیدی می گرفتند، به زور می توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم. فروردین تمام شده بود. اردیبهشت آمده بود و هوا بوی شکوفه و گل می داد. انگار خدا از آن بالا هر چه رنگ سبز داشت ریخته بود روی زمین‌های قایش. یک روز مشغول کار خانه بودم که موسی برادر کوچک صمد از داخل کوچه فریاد زد داداش صمد اومد. نفهمیدم چه کار می کنم. پا برهنه پله های بلند ایوان را دو تا یکی کردم. پارچه ای از روی بند رخت وسط حیاط برداشتم، روی سرم انداختم و دویدم داخل کوچه. صمد آمده بود. میخندید و به طرفم میدوید. دوتا ساگ بزرگ هم دستش بود. وسط کوچه به هم رسیدیم، ایستادیم و چشم در چشم هم به هم خیره شدیم. چشمان صمد آب افتاده بود، من هم گریه هم گرفت. یک دفعه زدم زیر خنده، گریه و خنده قاطی شده بود. یادمان رفته بود به هم سلام کنیم. شانه به شانه هم تا حیات آمدیم. جلوی اتاقمان که رسیدیم، صمد یکی از ساک‌ها را داد دستم، گفت اینو برای تو آوردم، ببرش اتاق خودمون. اهل خانه که متوجه آمدن صمد شده بودند به استقبالش آمدند. همه جمع شدند توی حیاط و بعد از سلام و احوال پرسی و دیده بوسی رفتیم توی اتاق مادر شوهرم. صمد ساک را زمین گذاشت. همه دور هم نشستیم و از اوضاع و احوالش پرسیدیم. سیمان کار شده بود و روی یک ساختمان نیمه کار مشغول بود. کمی گذشت، ساک را باز کرد و سوغاتی هایی که برای پدر، مادر، خواهرها و برادرهایش آورده بود بین آنها تقسیم کرد. همه چیز آورده بود، از روسری و شال گرفته تا بلیز و شلوار و کفش و چتر. کبرا که ساک من را از پشت پنجره دیده بود اصرار می کرد و می گفت قدم، خب تو هم برو سوغاتیاتو بیار ببینیم دیگه. خجالت می کشیدم، هراس داشتم نکنه صمد چیزی برایم آورده باشد که خوب نباشد برادرهایش ببینند. گفتم حالا بعدا. خواهر شوهرم فهمید و دیگر پیش را نگرفت. وقتی به اتاق خودمان رفتیم، صمد اصرار کرد زودتر ساک را باز کنم. واقعا سنگ تمام گذاشته بود. گفتم صمد جان چه خبره، مگه مکه رفتی آقا؟ گفت قابل تو را نداره، میدونم خونه ما خیلی زحمت میکشی، خونه داری برای 10-12 نفر کار آسونی نیست، اینا که قابل شما را نداره. گفتم چرا، خیلی زیاده. خندید و ادامه داد روز اولی که به تهران رفتم با خودم عهد بستم روزی یه چیز برات بخرم. اینا هر کدوم حکایتی داره، حالا بگو از کدومشون بیشتر خوشت اومده؟ همه یه چیزهایی که برایم خریده بود قشنگ بود، نمیتوانستم بگویم مثلا این از آن یکی بهتر است. گفتم همهشون قشنگه، دست درد نکنه. اصرار کرد و گفت نه جون قدم، بگو دیگه، بگو از کدومشون بیشتر خوشت اومده. دوباره همه را نگاه کردم. انصافا پارچه های شلواری توخانه‌ای که برایم خریده بود چیز دیگری بود. گفتم اینا از همه قشنگ ترن. از خوشحالی از جا بلند شد و گفت ببین اگه بدونی چه حالی داشتم وقتی این پارچه ها رو خریدم. اون روز خیلی دلم برا تنگ شده بود، اینا رو با یه عشق و علاقه دیگه ای خریدم. راستش اون روز انقدر دلتنگت بودم که میخواستم کارم و ول کنم و بی خیال همه چیز بشم و بیام پیشت. بعد سرش را پایین انداخت تا چشمهای سرخ و آب انداختهش را نبینم. از همان شب مهمانی هایی که به خاطر برگشتن صمد برپا شده بود شروع شد. فامیل که خبردار شده بودند صمد برگشته دعوتمان می کردند. خواهر شوهرم شهلا، شیرین جان، خواهرها و زن برادرها. صمد با روی باز همه دعوتها را پذیرفت. شبها تا دیر وقت می نشستیم خانه این فامیل و آن آشنا و تعریف می کردیم. می گفتیم و می خندیدیم. بعد هم که برمی گشتیم خانه خودمان، صمد می نشست و برای من حرف می زد. می گفت این مهمونی ها باعث شده من تو رو کمتر ببینم. تو میری پیش خانما میشینی و من تو رو نمی بینم. این دل لامصبم برات تنگ میشه. این چند روزی که پیشت هستم باید قدر تو بدونم. بعد که برم دلم میسوزه، قصه میخورم چرا زیاد نگات نکردم، چرا زیاد با تو حرف نزدم. این خوشی یک هفته بیشتر طول نکشید. آخر هفته صمد رفت. عصر بود که رفت. تا شب توی اتاقم ماندم و دور از چشم همه اشک ریختم. به گوشه گوشه خانه که نگاه می کردم یاد او می افتادم. همه چیز بوی او را گرفته بود. حوصله هیچ کس و هیچ کاری را نداشتم. منتظر بودم کسی بگوید بالای چشمت ابروز تا یک دل سیر گریه کنم. حس کردم حالا که صمد رفته تنهای تنها شدم. دلم هوای حاج آقایم را کرده بود. دلتنگ شیرین جان بودم. لحافی را روی سرم کشیدم که بوی صمد را می داد. دلم برای خانه من تنگ شده بود. آی آی حاج آقا، چطور دلت آمد دخترت را اینطور تنها بگذاری؟ چرا دیگر سری به من نمی زنی؟ آی آی شیرین جان، چرا احوالم را نمی پرسی؟ آن شب آنقدر گریه کردم و زیر لحاف با خودم حرف زدم تا خوابم برد. صبح بی حوصله تر از روز قبل بودم. زود رنج شده بودم و انگار همه برایم غریبه بودند. دلم میخواست بروم خانه پدرم، اما سراغ دوقلوها رفتم. جایشان را عوض کردم و لباسهای تمیز تنشان کردم. دوقلوها را برداشتم و بردم اتاق خودم. بعد از نهار دوباره کارهایم شروع شد. ظرف شستن، پختن شام، جارو کردن حیاط و رسیدگی به دوقلوها. آنقدر خسته شده بودم که سر شب خوابم برد. انگار صبح شده بود. به هول از خواب پریدم. طبق عادت گوشه پرده را کنار زدم. هوا روشن شده بود. حالا چه کار باید می کردم؟ نان پخته شده و در تنور گذاشته شده بود. چرا خواب ماندم؟ چرا نتوانسته بودم به موقع از خواب بیدار شوم؟ حالا جواب مادر شوهرم را چه بدهم؟ هر طور فکر کردم دیدم حوصله و تحمل دعوا و مرافعه را ندارم. به همین خاطر چادرم را سر کردم و بدون سر و صدا دویدم طرف خانه پدرم. با دیدن شیرین جان که توی حیاط بود بغضم ترکید. پدرم خانه بود. مرا که دید پرسید چی شده؟ کی اذیتت کرده؟ کسی حرفی زده؟ طوری شده؟ چرا گریه میکنی دختر؟ نمیتوانستم حرفی بزنم، فقط یک ریز گریه میکردم. انگار این خانه مرا به یاد گذشته انداخته بود. دلم برای روزهای رفته تنگ شده بود. هیچ کس نمیدانست دردم چیست. روی آن را نداشتم بگویم دلم برای شوهرم تنگ شده. تحمل تنهایی را ندارم. دلم میخواهد حالا که صمد نیست پیش شما باشم. یک هفته میشد در خانه پدرم بودم. هرچند دلتنگ صمد میشدم، اما با وجود پدر و مادر و دیدن خواهرها و برادرها احساس آرامش میکردم. یک روز در باز شد و صمد آمد. بهت زده نگاهش کردم. باورم نمی شد آمده باشد. اولش احساس بدی داشتم. حس می کردم الان دعوایم می کند یا اینکه اوقات تلخی کند چرا به خانه پدرم آمدم. اما او مثل همیشه بود. می خندید و مدام احوالم را می پرسید. از دلتنگیش می گفت و اینکه در این مدت چقدر دلش برایم شور می زده. کمی بعد پدر و مادرم آمدند. با آنها هم گفت و خندید و بعد رو به من کرد و گفت قدم جان بلند شو بریم. توی راه می گفت و می خندید و برایم تعریف می کرد. روستا کوچک است و خبرها زود پخش می شود. همه می دانستند یک هفته است بدون خداحافظی به خانه پدرم آمدم. به همین خاطر وقتی من و صمد را با هم و شوخ و شنگ می دیدند با تعجب نگاهمان می کردند. هیچ کس انتظار نداشت صمد چون این رفتاری با من داشته باشد. خودم هم فکر میکردم صمد از ماجرای پیش آمده خبر ندارد. جلوی در خانه که رسیدیم ایستاد و آهسته گفت: قدم جان، شطور دیدی ندیدی؟ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی عادی رفتار کن، مثل همیشه سلام و احوال پرسی کن. من با همه صحبت کردم و گفتم تو رو میارم و کسی هم نباید حرفی بزنه، باشه؟ نفس راحتی کشیدم و وارد خانه شدیم. آنطور که صمد گفته بود رفتار کردم. مادر شوهر و پدر شوهرم هم چیزی به رویم نیاوردند. کمی بعد رفتیم اتاق خودمان. صمد ساکی را که گوشه اتاق بود آورد، با شادی بازش کرد و گفت: بیا ببین برای چه چیزایی آوردم. دو سه روزی که صمد بود بهترین روزهای زندگیم بود. نمیگذاشت از جایم تکان بخورم. میگفت: تو فقط بشین و برام تعریف کن، دلم خیلی برات تنگ شده. هر روز و هر شب جایی مهمان بودیم، اغلب برای خواب می آمدیم خانه. کم کم در و همسایه و دوست و آشنا به حرف آمده بودند که خوش به حالت قدم، چقدر صمد دوستت داره. دلم قنج می رفت از این حرفا. اما آن دو سه روز هم مثل برق و باد گذشت. از روزی که می خواست برود مرا کشاند گوشه ای و گفت: قدم جان، من دارم میرم، اما میخوام خیالم از طرفت راحت باشه. اگه اینجا راحتی بمون، اما اگه فکر میکنی اینجا به تو سخت میگذره برو خونه ی حاج آقاد. وضع من فعلا مشخص نیست، شاید یکی دو سال تهران بمونم. اونجا هم جای درست و حسابی ندارم که بخوام تو رو با خودم ببرم، اما بدون که دارم تمام سعیمو میکنم تا زودتر پولی جمع کنم و خونه ای ردیف کنم. من حرفی ندارم اگه میخوای بری خونه ی حاج آقاد، برو. با پدر و مادرم حرف زدم، اونا هم حرفی ندارن. همه چیز بسته به تصمیم خودته. کمی فکر کردم و گفتم: صمد جان، خب راستش من دلم میخواد برم پیش حاج آقام. اینجا احساس دلتنگی میکنم، خیلی سخت میگذره. بدون اینکه خم به ابرو بیاورد گفت: پس تا خودم هستم برو ساک و رخت و لباستو جمع کن، با خودم بری بهتره خانم. ساکم را بستم و با صلح و صفا از همه خداحافظی کردیم و رفتیم خانه پدرم. صمد مرا به آنها سپرد، خداحافظی کرد و رفت. روز به روز احساس علاقه هم نسبت به او بیشتر می شد. انگار او هم همینطور شده بود، چون سر یک هفته دوباره پیدایش شد. می گفت: قدم تو با من چی کار کردی؟ پنجشنبه صبح که میشه دیگه دل تو دلم نیست. فکر می کنم اگه تو رو نبینم می میرم خانم. همان روز با برادرم رفتم و اسباب اساسیم را از خانه مادرش آورد و خالی کرد توی یکی از اتاقهای پدرم. آن شب اولین شبی بود که صمد در خانه پدرم خوابید. در روزهای ما رسم نبود داماد خانه پدرزنش بخوابد. صبح که از خواب بیدار شدیم، صمد از خجالت از اتاق بیرون نیامد. صبحانه و ناهارش را بردم داخل اتاق. شب که شد لباس پوشید و گفت: من میرم، تو هم اسباب اساسیمونو جمع کن و برو خونه عموم. من اینجا نمیتونم زندگی کنم، راستش از پدرت خجالت میکشم. همان روز تازه فهمیدم حامله‌ام. چیزی به صمد نگفتم. فردای آن روز رفتم سراغ عموی صمد. بنده خدا تنها زندگی میکرد، زنش چند سال پیش فوت کرده بود. گفتم: عمو جان، بیا و در حق من و صمد پدری کن. راستش میخوایم چند وقتی مزاحمتون بشیم، بعدم همه ماجرا رو براتون تعریف میکنم. اما از خدا خواسته اش شد، با روی باز قبول کرد. به پدر و مادرم هم قضیه رو گفتم و با کمک آنها وسایل را جمع کردیم و آوردیم. چند روز بعد قضیه حاملگیم را به زن برادرم گفتم. خدیجه خبر رو به مادرم داد. دیگر یک لحظه هم تنهایم نمی گذاشتند. حدود یک ماه طول کشید تا صمد آمد. وقتی گفتم حامله‌ام سر از پا نشناخت. چند روزی که پیشم بود نگذاشت از جایم تکان بخورم. همان وقت بود که یک قطعه زمین از خواهرم خرید، 450 تومان. هر دوی ما خیلی خوشحال بودیم. صمد میگفت تا چند وقت دیگه کار ساختمون تهران تموم میشه، دیگه کار نمیگیرم، میام با هم خونه خودمونو میسازیم. اول تابستان صمد آمد، با هم آستین ها را بالا زدیم و شروع به ساختن خانه کردیم. او شد اوستای بنا و من هم کارگرش. کمی بعد برادرش تیمور هم آمد کمکمان. تابستان گرمی بود، اتفاقا ماه رمضان هم بود. با این حال هم در ساختن خانه به صمد کمک می کردم و هم روزه می گرفتم. یک روز با خدیجه رفتیم حمام. از حمام که برگشتیم حالم بد شد. گرما زده شده بودم و از تشنگی داشتم هلاک می شدم. هرچقدر خدیجه آب خنک روی سر و صورتم ریخت فایده ای نداشت. بی حال گوشه ای افتاده بودم. خدیجه افتاد به جانم که باید روزت را بخوری. حالم بد بود اما زیر بار نمی رفتم. گفت الان میرم به آقا صمد میگم بیاد ببرتت بیمارستان. صمد داشت روی ساختمان کار میکرد. گفتم نه نه نه، اونم طفلک روزه است، ولش کن، الان حالم خوب میشه. کمی گذشت اما حالم خوب که نشد، هیچ بدتر هم شد. خدیجه اصرار کرد بیا روزت رو بخور تا بلایی سر خودت و بچه نیاوردی. قبول نکردم. گفتم میخوابم خدیجه، میخوابم، حالم خوب میشه. وقتی حالم خیلی بد شد و دست و پایم به لرز افتاد، خدیجه چادر سر کرد تا برود صمد را خبر کند. گفتم نه به صمد نگو، حال میکنه، باشه میخورم، اما به یه شرط. خدیجه که کمی خیالش راحت شده بود گفت چه شرطی؟ گفتم تو هم باید روزتو بخوری. خدیجه با دهان باز نگاهم میکرد. چشمایش از تعجب گرد شده بود و گفت تو حالت خرابه، من چرا باید روزمو بخورم؟ گفتم من کاری ندارم، یا با هم روزمونو میشکنیم یا منم چیزی نمیخورم. خدیجه کفری شده بود، جیغ زد سرم. گفت ای این چه بساطیه بابا، تو حامله ای داری میمیری، من روزمو بشکنم؟ گریم گرفته بود. گفتم خدیجه جون من تو رو به خدا بخور، به خاطر من بخور. خدیجه یک دفعه لقمه را گذاشت توی دهانش و گفت خیالت راحت شد؟ آدم میخوری؟ دست و پایم میلرزید. با دیدن خدیجه شیر شدم. تکه نان در دهانم گذاشتم.